بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک سوالی مطرح میشه مربوط به خرید فروش صنم و وثن که در گذشته معامله اینها باطل بوده و براش حرمت تکلیفی ثابت بوده، حالا در مورد صنم خاص بگو حکم سابقش این بود که آن صنم مالیت نداشت و چون که مالیت نداشت بیعش باطل بود، با توجه به همون صورتی که برای مادهش هم ارزش و بهایی نبود، یعنی هرچه بود در همون صورت بود، در همون هیئت خاص مالیت براش نبود، لذا معاملش باطل بود و کسی که اون رو معامله میکرد مرتکب معصیت خدا شده بود، به تعبیری کارش حرام بود تکلیفاً، و ثمنی هم که می گرفت بابت فروش آن صنم سهت بود. خوب در سابق نسبت به صنم حکم این بود، الان اگر در شک قرار گرفتیم این صنمی که در گذشته معاملش باطل بوده و متعاملین معصیت کار بودن از خاطر چنین عمل و ثمنش هم سهت محسوب می شد، حالا در ادامه میام به شک میفتیم در مورد این خرید فروش صنم که آیا معامله آن باطل است یا باطل نیست. بفرمایید این معامله حرمت تکلیفی دارد یا ندارد؟ از طریق استصحاب میتوان ثابت کرد حرمت این معامله را و بطلان آن را ام لا؟ ببینید موردی رو داریم حرف میزنیم که برای ماده آن قیمتی نیست، یا اگر قیمتی هست اون مد نظرشون نیست، همون جنبه صورت و هیئت خاص در نظر مشتری است، قصد مشتری است که به لحاظ اون هیئت این شی را می‌خرد، این بت را خریداری می‌کند. به کمک استصحاب میشه به این نتیجه رسید که معامله باطل است و کار حرامی است، یعنی این بی حرام است تکلیفاً. عرض شود که این برمیگرده به این امر که موضوع حرامون در بیع صنم چیست. اگر اینطور تعبیر بیاریم که بیع صنم حرام است، بیع وثن حرام است، بیع صلیب حرام است، مطلقا الا ما خرج، الا ما خرج اونجایی که مثلا علم داریم به این که این هیکل را که می خرن برای عبادت نیست، یعنی موضوع حرمت خرید فروش هیکل را به دو عبارت ممکنه ذکر کنیم. یک، بیان بگیم که وقتی خرید فروش حرام است که علم داریم به این که این هیکل برای عبادت معامله میشه. حالا علم که میگیم منظور همون اطمینانه، ظن متعاقم به علم هم ملحق به علمه. اونجا که اطمینان داریم این هیکل را، این جثه را، این ماده که در این شکل بالاخره ساخته شده برای عبادت داره مورد ما معامله قرار میگیره، اینش حرامه. اما اون صورتی که اطمینان نیست، اطمینانه به این نیست که برای عبادته، اونجا خرید فروشش اشکالی نداره. دو صورت کلی ما این میشه: یک، صورتی که اطمینان داریم برای این مال رو، این جثه رو، این هیکل رو میخرن برای عبادت، این ممنوعه. اون جایی که دیگه اطمینان نداریم، اطمینان بین که برای عبادت خرید فروش میشه، اون صورت چی باشه؟ اون صورت معنی نداشته باشه. یه وقت اینطور حرف میزنیم، یه وقت میگیم نه، خرید فروش هیاکل عبادت ممنوعه الا مخرج. مخرجش کجاست؟ اونجا که علم داریم به این که این هیکل را برای عبادت خرید فروش نمی کنن. پس به طور مطلق بیعش منع شد الا موردی که علم دارید که برای عبادت آن را خرید فروش نمی کنن. به عنوان مثلا جنس عتیقه دارن او را معامله می کنن، اما کسی به این فکر نیست که بخواد او رو عبادت کنه، اون هیکل رو پرستش کنه. با کدوم یک از این دو عبارت میان جلو؟ اگر با عبارت اول اومدین که جایی حرام است فروختن هیاکل که انسان علم دارد یا اطمینان دارد به این که برای عبادت خرید فروش می کنند، شرطش همینه که علم پیدا کند که برای عبادته. خب اگه این طور گفتین، بعد میان به مسئله استصحاب. با استصحاب آیا این علم، این اطمینان حاصل میشه؟ شما باید این علم و اطمینان به این که برای عبادت معامله می شود کسب کنید. خوبی در بررسی اوضاع و احوال علم و اطمینان براتون یا حاصل می شود یا نه. ملاحظه می کنید این سنم در گذشته های دور مورد پرستش بوده، بیش باطل بوده. الان میخوام ببینیم این سنم بیعه باطلون املا. اگر با این قید و با این خصوصیت بطلان بیع رو خواستین ثابت بدونین که علم دارید به این که اون مورد عبادت قرار میگیره، لذا بیع باطله، استصحاب برای شما افاده میکنه علم را؟ استصحاب برای شما افاده می کند اطمینان را؟ این یک چیز ظاهرا محرزی باید باشه، یعنی علم به این که برای عبادت است، اطمینان به این که برای عبادت مورد معامله قرار می گیره، این اطمینان و این علم باید احراز بشه. ببینید که آیا به وسیله استصحاب این علم و اطمینان به این که برای عبادت مورد معامله قرار میگیره احراز میشود؟ ظاهرش اینه که استصحاب افاده نمی کند علم را، استصحاب افاده نمی کند اطمینان به مطلب را. با توجه به این که این استصحاب از باب تعبد حجته، یعنی یقین سابق شک لاحق، وظیفتون این است که عکس کنید به متیقن سابق، ولی که فلحال یعنی در حال شک لاحق شما به لحاظ اون حال مکلف علم و اطمینانی نیست به امر، اما وظیفه داره که متعبد بشه به اون متیقن سابق. توجه بفرمایید. اما اگر گفتیم نه، موضوع حرمت تکلیفی و بطلان معامله و مالیت نداشتن این هیکل، هیکل برای عبادت، همینه که این صنم خرید فروشش حرام است شرعاً، معامله آن باطل است وضعاً، الا مخرج. مخرج کدومه؟ اونجا که علم دارید به این که برای عبادت معامله نمیشه. خب بعد روی این صنم به طور خاص تمرکز میکنیم. این صنم سابق خرید فروشش حرام بود، الان در شکیم که آیا خرید فروشش حرام است یا نه. اگر موضوع را صنم قرار دادید، بیع صنم، خب الان هم صنم هست، الان هم بفرمایید بت بهش اطلاق میشه، باید بگید معاملش باطله و باید بگید که کسی که این معامله را انجام داد مرتکب حرام شد. به برکت استصحاب ثابت کردیم حرمت معامله را و بطلان معامله را، الا اون موردی که بفرمایید علم ببین داریم که دیگه این صنم که معامله میشه برای پرستش نیست، یعنی باید این رو احراز کرد، اون ماخرج را، اون مورد استثناء رو باید احراز کرد در بررسی و تحقیق در مورد این صنم، که ببینیم و بدانیم دیگه این صنم برای عبادت مورد معامله قرار نمیگیره. و در اینجا استصحابی که جاری است هم میتونه استصحاب کلی باشد بر اساس اینکه این روی صنم به اصطلاح رو عنوان صنم شما استصحاب رو درست کنید، صنم در گذشته معاملش حرام بوده، معاملش باطل بوده، الان شک میکنیم که باطلون حرامون اولا، استصحاب کنید بقای حرمت را و بقای بطلان معامله را، الا مخرج که عرض کردم، بدانید دیگه از اون حالتش خارج شده دیگه، به اصطلاح شاید در کثیری از اینها هم بشه همین حرف رو زد که دیگه از اون حالت این که اینها رو برای عبادت خرید فروش کنن اینا خارج شدن. یک کلمه هم اینجا گفته شه و اون این است که بعضی از بزرگان تعبیری داشتن که شما باید علم به این پیدا کنید که این صنم از عبادت از بودنش للعبادت خارج شده است، یعنی علم پیدا کنیم دیگه برای عبادت این رو خرید فروش نمی کنه. اگر ظن به این داشتیم که این رو برای عبادت مورد معامله قرار میدن، مردمانی هستن همینا رو میخرن میرن تو خونه خلوت میکنن، یا گاهی نه جمع میشن جمعی، بالاخره همینا رو عبادت میکنن، ظن به این داشتیم، اگر ظن به این داشتیم که اینها برای عبادت مورد معامله قرار میگیرن، معاملش ممنوعه. همونطور که اگر علم بین می داشتیم که اینها رو برای عبادت می خرن، معامله ممنوع بود، معامله حرام بود تکلیفا، فرض زنش هم همینه. لذا استصحاب رو جاری می کنیم، بقای حکم بقا حکم تکلیفی، بقا حکم وضعی برای خرید فروش صنم، همون حکمی که در سابق بود برای این عنوان، الان هم استصحاب می شود بقاء حکم. درست شد؟ و گاهی به نحو حالا استصحاب احکام شریعت سابقه مثلا مورد بحث قرار می گیره. این صنم در شریعت سابق خرید فروشش حرام بود که اون به خاطر عبادت آن را خرید فروش می کردن، حکم تکلیفیش حرمت بود و حکم وضعیش هم بطلان. و شاید بتوان گفت که این هیاکل عبادات مالیت نداشتن و امضاشون مورد قبول خدای متعال قرار نگرفته حتی در شرایع سابقه، یعنی در هیچ شریعتی از شرایع بت پرستی مجاز نبوده، اجازه ندادن که انسانها پرستش کنن این هیاکل را. این طور نیست که بگیم مثلا عبادت و بندگی اینها در شریعت سابقه مجاز بوده، در شریعت لاحقه مثلا منع شده. این منافات با بحث توحید داره، با بحث یکتاپرستی، و همه ادیان الهی مأمور به این بودن پیامبرانشون که مردم را به یکتاپرستی دعوت کنند. لذا مسئله بت و بت پرستی یک چیز مبغوض بوده نزد مولا و نزد شارع مقدس. حالا در یک زمانهایی خیلی بازارش گرم میشه و افراد رو میارن به آن و یک چیز عمومی به اصطلاح تلقی میشه، اون موجب نمیشه که مبغوضیت نداشته باشه. کار حرامی آدم میبینه رواج پیدا میکنه، مردم به آن مبتلا هستن، اکثر خلق الله بالاخره به آن گرفتارن، یکی اکثر به آن گرفتارن، این از مبغوضیت لد الشارع ساقط میشه؟ نه، خوب مبغوضه. روی این حساب استصحاب در مورد خرید فروش این هیاکل اگر به اعتبار دلیل لفظی دیگه نتونیم مطلب رو در موردش بگیم، به سراغ استصحاب بریم، غرض این که استصحاب جاری است. اصل عملی عبارت است از استصحاب، یقین سابق، شک لاحق، چه در قالب حکم کلیش که عبارت از حرمت معامله هیاکل عبادت، این هیاکل عبادت در گذشته معاملش حرام بوده، در گذشته معاملش باطل بوده، الان در شک بیفتیم، بگو استصحاب کن بقای حرمت را. عرض کردم الا اون ماخرج که شما دیگه ملاحظه باید داشته باشید. خوب، این یک مطلب که اگر حالا چون که موضوع حساسی است و مبغوضیتش نزد شارع، مبغوضیت عبادت و بندگی غیر خدا نزد شارع بسیار شدیده، بعضی از آقون میگن که اگر این هیاکل دست به دست میچرخه، بین مردم رد و بدل میشه و انسان احتمال اینو بده که افراد گرفتار عبادت و بندگی این هیاکل بشن، این احتمال از اون احتمالاتی است که باید بهش اعتنا کرد. یعنی لزوماً علم لازم نیست یا اطمینان که او ظن متآخم به علم باشد لازم نیست. احتمال این که مثلا مردم بیفتن تو عبادت و بندگی این هیاکل، همین خودش موجب این است که بگیم خرید فروش اینها جایز نیست.
و به اصطلاح این را تنظیر کرده به بحث نفوس و دما. میگه در بحث نفوس و دما چطور شما به احتمال اعتنا می کنید و احتیاط رو در اونجا واجب می شمارید. در بحث نفوس و دما فروج اینها جای براءت نیست از نگاه آقایون. اونجا اگر احتمالم میدید که مثلا نفس محترمه ای از بین بره یا ارض مؤمنی به خطر بیفته، اونجا چنانچه احتمال باشد به احتمال اعتنا میشه برای حفظ آبروی مردم، برای حفظ جان مردم. در ما نهنفی هم ایشون تعبیرشون اینه که این هم چون که بسیار مسئله مهمی است و مبغوضیت شدید است نزد شارع، نزد مولای حکیم، اگر چنانچه احتمال میدیم که مثلا بیفتن تو عبادت و بندگی این هیاکل، این هیاکل رو نباید معامله کرد. ملاحظه میفرمایید در فرض احتمال هم باید پرهیز کرد از فروختن این، در فرض احتمال این که این هیکل رو برای عبادت میخرد. خوب، این یه مطلب که در بحث اجرای اصل عملی در موردش به اصطلاح آقایون مطلبی فرمودن. مطلب بعدی در ارتباط با این جهت هست که کسر و شکستن اینها رو که ما واجب میشماریم، این هیاکل عبادت رو باید شکند و قلع و قمع کرد اینها رو از باب نهی از منکر. و اگر شرایطش بود، حالا توی اصنا هازا این بحث اجرا عملیش رو ارتباط دادن به حکومت، اما اگر نظیر مثلا شراب و خمر که در بحث نهی از منکر آقا میاد به این شخص میگه شرب خمر نکن، نهی لسانی، در قلب و درون هم ناراحت از تحقق این منکر است در خارج، در عمل این حق رو دادن به ناحیه منکر که شراب رو بریزه بیرون چپه کنه و شیشه آن را به شخص بدهد، یعنی برای شراب مالیتی نیست، به این آقا میتونه شراب رو دور بریزه، شیشه خالی رو بده به دست شخصی که شراب پیش اون بود. شراب مالیت نداره، شراب ملک کسی نیست. حالا در مورد بحث این بت و این صنم، حالا با اشکال مختلفی که داره، این وثن، بفرمایید در ارتباط با انسانهایی که بت پرستن و اینها نزد اونهاست، میگید کسر و شکستن اونها جایزون. این باید مورد بررسی قرار بگیره، با کسر و شکستن چه اتفاقی میفته. یک وقت چنین است که اون بت اونگاه که شکسته شد از مالیت به کلی افتاد و دیگر مالیت و ارزشی برای او نیست، اونگاه که تمام ارزش و مالیت این هیکل به جهت همون صورت و شکلش بود، والا بگو ساخته شده از گل، گل براش بها و ارزشی نیست، درست شد؟ یا ساخته شده از گچ هست که این مقدار گچ بهایی ندارد، مادهش ارزش و بهایی براش نیست، تمام ارزش و بها برای همون هیکله. و با شکندن و نرم کردن و خرد کردن این هیکل، اون ارزش محو شد و ضرر وارد شد و خسارت وارد شد بر صاحب این هیکل، صاحب این هیکل عبادت، همین جثه‌ای که پیش او بود و عبادت میکرد آن را. کار شما این شد که او از مالیت افتاد. اگر از مالیت افتادنش در رستای محو منکر هست، شما ضامن نیستید و بلکه تکلیف بین دارید که این کسر و این شکستن رو انجام بدید. حالا عرض کردم اون در شرایطی میگن وارد به اصطلاح جنبای عملی قضیه نشین در بحث نهی از منکر، اون نظر متاعه و تعدد و تشتت در امور جامعه مؤمنین نباید اتفاق بیفته که بلا خراب میشه کار. حاکم اسلام اگر گفت که این مرحله و این حدش به شما دیگه ربطی نداره، شما تا این مرحله اول انکار بالقلب، مرحله دوم انکار باللسان وظیفه دارید، اما در برخوردهای فیزیکی این وظیفه ماموران حکومته، الا در موارد خاص که بالاخره مورد به تعبیری اورژانسی هست، مورد خاصه که دیگه اگر دیر به جنبن یه منکر عظیمی اتفاق میفته، اونجا دیگه وظیفه مردم هم هست که داخل بشن، مثل این که شخصیتی رو دارن ترور میکنن، اینجا باید در دفاع از این شخص و این مؤمن دست به کار شد و اون مهاجمین رو بفرمایی دور کرد و اونها رو سر جاشون نشون و حتی با ضرب زدن بر اونها اگر منجر به هلاک شدنشون باشه، وظیفه مؤمنین هست که در عرصه حضور داشته باشن. ملازمی فرمایید اونجا دیگه اون اجرا عملی مرتبه نهایی نهی از منکر وظیفه عمومی مردم هم میتونه باشه. در ما نحنفی نسبت به بحث کسر و شکندن هیاکل عبادت وظیفه این است، و اگر این اتفاق افتاد و این هیکل از مالیت ساقط شد، سقوطش از مالیت موجب زمان شخص نهی از منکر و شخص شکننده این هیکل نیست. آقایی که شکن این بت را ضامن نیست. نعم اگر در کسر و شکستن تعدی کنه به حیثی که این هیکلی که داره شکسته میشه از صورت خاصه اون رو خارج کرد، به طور طبیعی از قیمتش افتاد، اما وقتی او رو از اون شکل خارج کرد به همین مقدار بسنده کنه. مثالی که از میکنم اینه، این هیکل دارای ارزشه، چه اینکه این ساخته شده بگو از ماده‌ای که طلا باشه یا از ماده‌ای که نقره باشه یا از ماده‌ای که مس باشه. خوب در این فرض این هیکل رو که تغییر داد تا یک نقطه‌ای که دیگه به این هیکل عبادت گفته نمیشه، همین مقدار بیاد جلو، اما اگر بخواد مثلا تخریبش رو ادامه بده به حیثی که ضرری وارد بشه بر این شی به لحاظ مثلا مادهش، اونجا دیگه ضامنه. اگر مثلا این هیکل عبادت تکه های اون، قطعه های اون که جدا داره میشه از هم در حد فلان وزن باشد، در حد وزن بگو که مثلا یک کیلو ارزشش فلان مقداره، اگه او رو نرمش کنه خردش کنه تا در حد قطعه های 100 گرم قرارش بده، یه ارزشش خیلی کاسته میشه. این تفاوتی که وارد میشه بر ارزش این ماده، بر قیمت این ماده به لحاظ تقلیل قیمت، این شخص کاسر، شخص شکننده ضامن است. این را ملاحظه میفرماییم. خیلی خوب، بحث ما به نظرم تا اینجا جمعش کنیم و بگیم کفایت میکنه. به نحوه حالا اجمال مطالب کلی این بحث خرید فروش حیاکر عبادت خدمت رفقا عرض شد، چون که بعضی از عازم به طول و تفصیل وارد ریز مباحث شدن که اگر اونجور بخوام بحث رو دنبال کنیم این مبحث خیلی طولانی میشه. لابد رفقا هم بالاخره از حوصله‌شون خارج هست که بخوان دنبال کنن بحث را. و حالا از این برم بفرمایید که شرایط شاید فراهم نباشه آدم بخواد اونطور تعقیب کنه این مسئله محل بحث خود رو. با این وصف در این خرید و فروش هایی که حالا برای عبادت هم نیست، همچنین باید گفت که بعض آقایون غالب کراهت هستن، این حیاکل رو مثلا مثال نگهشون بداره، اینا مورد بالاخره کراهت مولاست، باید محو بشه اینها. حالا اون موارد خاص که دیگه اون جنبه تاریخی دارد دیگه میتونه استثنا باشه، ولی اینا رو حتی این که مثلا دلو چشمشون بذارن، دکور خوناشون قرار بدن، دکور مغازشون قرار بدن، این یک چیزیست که خلاصه مطمئنن محبوب مولا که نیست، بسا همچین مبغوضیت علی نحو الکراهه برای این ها بالاخره ثابت باشه، چیز قشنگی نیست. بالاخره حالا برداشته از سابق دست به دست آوردش تا اینجا، هر روزم جلو چشمشه، بالاخره این هیکل مورد عبادت فلان قوم بوده در فلان تاریخ، مثلا که چی بشه، آیه قرآنی جلوت بذار، بالاخره سخن معصومی رو نسبال عین خود قرار بده که به لحاظ آثار تربیتی و اخلاقی پیامدهای خوب و قشنگی داره، تا اینکه بخوای مثلا در گذشته های دور که بعضیا خیلی افراط میکنن، خیلی از حد خارجن، این چنین چیزی در کجا، چه خبره دیگه. بالاخره شما که ایمان آوردید به شریعت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، معیار و مناک رو فرمایشات ایشون و حضرات معصومین علیهم السلام قرار بگیره. حالا اون چیزایی که از گذشته هاست تا جایی که منافات نداره با دین ما مخالفش نیستیم، اما چیزایی که نماد به اصطلاح بفرمایید که بی دینیست، نماد شرک، نماد کفر، نماد بت پرستیست، اینها رو به آخره بزرگ کردن یه وقت به لحاظ اون آثار و لوازمش ممنوع میشه. توجه کنید اینا رو همینجور هی با ابهت نشون دادن، گاهی لوازمی داره که اون لوازمش ممنوعه. ما وظیفمون نشر معارف الهی است، تبلیغ علوم اهل بیت عصمت و طهارت هست. خیلی مردم رو بندازیم تو چیزای دیگه، این طرف خلاصی چی میشه؟ کمرنگ میشه. و این نکته منفیس که در بزرگ کردن بعضی چیزها دستورات الهی، احکام شریعت ضعیف به نظر بیاد، این خلاصه باید ملاحظه کرد و حواس من باید جمع باشه در اینجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.